عصر آدینتون به خیر باشه همراهان خوب رادیو جوان. بسیار سپاسگزارم که همچنان روی موج اف ام ردیف 88 با ما همراه هستید. نقشه گنج رو بشنوید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه با نقشه گنج.
نقشه گنج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان همراه برنامه نقشه گنج. امیدوارم که حالتون خوب باشه، عصر جمعتون بخیر. مرکز رشد فناوری، حلقه مفقوده بین ایده و تولید محصول. هدف مرکز رشد حمایت از افرادیه که هم ایده پرداز خوبیان و هم توانایی عملیاتی کردن ایده ها رو دارن. اما سوالهایی که اینجا مطرح میشه اینه که واقعا المان ها و فاکتورهایی که تحت عنوان توانایی عملیاتی کردن ایده ها مطرح میشه چه المان هایی هست و همینطور در مورد ایده پردازی و این حلقه ای که باید متصل بکنه این دو گروه رو به هم دیگه چه حلقه ایه و اصولا اصلا یه همچین اتفاقی افتادنی هست یا خیر، ما فقط روی کاغذ داریم در موردش صحبت میکنیم. اینها سوالاتی هست که در این حیطه میشه مطرحش کرد و انشاءالله با حضور امیر مهدی انوری عزیز در این برنامه حتما سعی میکنیم که پاسخی به این سه تا سوال داده بشید. 30881 رو هم فراموش نکنید. خب دکتر امیر مهدی انوری عزیز، حالت چطوره؟
سلام علی جان، بعد از ظهر جمعه شما هم بخیر. امیدوارم که بعد از ظهر جمعه خیلی خوبی هم شنونده های عزیزمون آغاز کرده باشن و همراه ما باشن تا آخر برنامه
انشالله. امیر، بحث ایده پردازی و توانایی عملیاتی کردن ایده هاست. خب ما سه تا محور، یعنی سه تا اصل کلی داریم برای یک اشتغال زایی، اینجوری بگم بهتره. یکی این که شخصی که میخواد یک کار رو را بندازه باید اول با شرایط کاری اون عمل آشنایی داشته باشه. جدای این قضیه بازار مصرف و بازار هدفش رو هم باید بشناسه. یک چیزی رو هم متاسفانه دوستانی که دارن اشتغال زایی میکنن ندیده میگیرن و توی فضای فانتزی و روی کاغذی سیر میکنن که شاید در بازار واقعی این اتفاقه یه جور دیگه رقم بخوره و اونم هزینه هایی که راه اندازی یک کار براشون بر میداره و شاید این هزینه، این کاست و بنفیت با همدیگه نخونه تا یک چند وقتی. همه رو بذاریم کنار، درد میدونه کجاست؟ تجربه های مدیریتی. آره، یک تئوری وجود داره بهش میگن، البته این تئوری استیو جابز داده بود، اصل مطلب این بود، میگفت یک مدیر کارآمد و کاربلد براش مهم نیست، یعنی این توانایی رو داره که جایگاه خودش رو حفظ بکنه. روی این حساب مدیرای زیر دستش هم آدم های توانا و کاربلد میذاره که سیستم پیش رونده باشه با سرعت و با کمترین زمان. اما مدیری که این توانایی رو نداره، برای اینکه جایگاهش به خطر نیفته، آدم های زیر دستش میذاره که اینها ناتوانن و کاری نمیتونن بکنن و اونها هم به تبع برای اینکه جایگاه خودشون رو حفظ بکنن آدم های ناتوانتری رو در زیر مجموعه خودشون قرار میدن و این امر موجب این میشه که ما با یک سازمان و با یک کاری طرفیم که پر از آدمای ناتوانه. خب بعد حالا این همین سازمان ناتوان سنگ اندازی جلوی بقیه سازمان ها میکنه.
دقیقاً همین.
چیکارش میشه کرد؟
چیکار میشه کرد که خب متاسفانه خیلی این داستان ریشه فرهنگی داره، یعنی الان نمیتونیم در ارتباط با این موضوع یه نسخه ای بپیچیم بگیم خب راه حلش اینه که 1 2 3 4 این کارا رو انجام بدیم مشکل برطرف میشه.
بله.
منظورم اینه که الان جوونهایی که میخوان یه کسب و کار جدید رو راه اندازی بکنن، حداقل بیان با خودشون تصور بکنن که این سازمان قرار هست که پیشرفت بکنه، قرار هست جلو بره. و قرار نیست که دائما در ید اونها باشه.
خب.
قراره که به برنامه‌های بلند مدتی برسه که تو اون برنامه‌های بلند مدت قرار من این که این کسب و کار رو راه اندازی کردم بازنشسته بشم، کنار دست این باشم، منتور این داستان باشم یا مربیش باشم.
بله.
خب چه لزومی داره که همه چی رو فقط خودم بلد باشم؟ باید بلد باشم که آدم درستی رو تربیت بکنم که خودم بتونم بعد از این مدتی از کسب و کارم راحت خروج کنم.
بله.
میدونین یه نکته خیلی مهم اگزیت پلنه یا برنامه خروج. ما خیلی از وقتها برای کسب و کارهایی که داریم راه اندازی میکنیم برنامه خروج نداریم و اصلا فکر نکردیم که آقا اینی که الان این شرکت رو که الان میخوایم ثبت کنیم کی قراره تعطیلش کنیم، یا من خودم به شخصه به عنوان یک سهامدار از این مجموعه قراره که کی از این مجموعه خارج بشم. این
آره.
خروج الزاماً خروج فیزیکی
خروج یا سرمایه هم نیست. آره. خروج فیزیکیه، یعنی بس جامو به آدم جوان بدم.
انواع اقسام موارد رو برای خروج باید ببینیم.
آره.
این خروجه میتونه شامل کل خود پکیج شرکت بشه. خود شرکت داره به یک سمت و سوی میره که من باید با هوشمندی و هوشیاری متوجه بشم اتفاقات بدی داره میفته.
درسته.
به موقع ازش اگزییت بکنم، به موقع ازش خروج بکنم که اون اتفاقات
خارج
بد پیش نیاد. احسن.
آره.
آره.
اصلاحتم باید اصلاح کنم. اینو چی کار کنم؟ خب.
چرا؟
پیش میاد گاهی.
آره دیگه.
خب.
حالا اگر برگردم به همون نکته قبلی، اتفاقی که میفته اینه که تو کسب و کارها واقعا این نقشی که شما گفتید در ارتباط با بحث مدیریت و نگاه مدیریتی یه بحث بله. کاملا فرهنگیه.
ببین حالا این رو ما میریم سمت مؤسساتی که حالا به دلایل مختلف چه وابسته به دولت هستن چه نیستن.
بله. خب
ولی کارهای لازم رو ندارن، ولی ناخودآگاه یه هزینه هنگفتی رو دارن به این سیستم وارد میکنن. بهشون نقدم که میکنی ناخودآگاه میرن پشت بحرانهایی که در عرصه فعالیت اقتصادی جامعه اتفاق میفته پنهان میشن. ته تهش چیه؟ هدر رفت هزینه. ها؟ یه جوونی که میخواد یه کسب و کار را بندازه با یک ساختاری مواجه میشه که کارآمد نیست و برای پوشوندن نه، مخفی کردن ناکارآمدی خودش سنگ اندازی میکنه. اینو بچه کرد. حالا ما هر چقدر هم که بیایم بگیم پارک‌های علم و فناوری حلقه مفقوده، مرکز رشد هستن، علم و فناوری حلقه رشد بین ایده پردازی و توانایی اجراست، بقیه‌اش چه اتفاقی می‌افته؟ شرایط کاری، بازار سرمایه، هزینه بالای راه اندازی کسب و کار و تجربه‌های مدیریتی، اینها چهار بخشی هستن که برای راه اندازی یک کسب و کار نوپا باید بهش توجه بکنیم.
ببین من به یکی دو تا از این موارد برخورد کرده بودم به عنوان مشاور.
اسم نبر.
نه اسم که قطعا نمیبرم.
ولی ویژگی‌هاشو میتونی بگی.
ویژگی‌هاشو میخوام بگم، فقط بگم در صنعت بانکی هن.
خب.
اینها خب به هر شکل وقتی داریم در مورد صنعت بانکی صحبت میکنیم مثل شاید حوزه نفت و گاز جزء صنایعی هستن که بودجه کلانتریه و شرکت یه وابستگی نفتی داره.
بله.
دغدغه‌ای نداره از بابت هزینه کرد.
بله.
راهکار یه همچین سازمانی که دچار رخوت شدید شده بود این بود که من بهشون پیشنهاد دادم آقا شما هر بخشی از این سازمان رو تبدیلش کنیم به یه شرکت، حتی روی کاغذ، یعنی تفکیک شده بود، ثبتی نه، به این بخش به عنوان یه معاونت تولید ایکس
دپارتمان شاید بهتر
بگین یه دپارتمان. آره. این دپارتمان رو مجبورش بکنین که این یک شرکت برای خودش ابتدای سال بودجه بگیره.
آفری.
و پایان سال پاسخگو باشه نسبت به آنچه خرج کرده، نیرویی که جذب کرده و خروجی که تحویل داده. پایان سال بیان اینا رو با همدیگه مقایسه بکنین ببینین چه اتفاقی داره در سطح سازمانتون میفته. و اون مدیرانی که ادعای مدیریت میکنن اینجاست که ثابت میشه آیا واقعا بلدن یه برآورد هزینه و زمان بدن، آیا اینجا دیگه وقتی قراره از جیب خودش خرج بکنه آیا حاضر هر نیروی رو بگیره، اونجا دیگه فامیل بازی باز پیش میاد که من ایکس و ایرگ و زد رو هم استخدام بکنم، یا نه زمانی که من دارم از جیب سازمان خرج میکنم این اتفاق میفته. خب با این روی کرده اون مجموعه شکل و فرم درست درمونتری به خودش گرفت.
درسته.
حالا بریم سراغ استارتاپ ها یا مجموعه های استارتاپی. اونا خودشون این درد رو حس کردن چون خیلی از وقتا از روز اول سرمایه گذار قوی و قدری ندارن.
بله.
قراره با ایده برن جلو، این ایده تا بیا تبدیل به محصول بشه من مجبورم تیم درستی انتخاب بکنم، من مجبورم بازارم رو رصد بکنم، من مجبورم که طرحی رو آماده بکنم که سراغ چند تا سرمایه گذار مختلف که میرم بتونم اون سرمایه گذاره رو توجیهش بکنم به من پول بده.
آره.
خب مشکل برطرف میشه.
نه که میلیارد میلیارد وام بگیرم و هیچ اتفاقی هم نیفته، یا مثلا تعداد کاربر به 300 هزار تا که میرسه کلا اون استارتاپ ارور بده دیگه کار نکنه. ها، یه دوست عزیزم در سطح مدیریت گفته بود که این حلقه گم شده بین ایده پردازی و نوآوری تو نظام آموزشی کشوره، در سطح دبستان و دبیرستان بیاریمش این کارآفرینی و ایده پردازی رو. به هر حال صاحب نظرها زیاد هستن و نظریات هم زیاد هستن، اینه که باید به کدومشون رسیدگی بشه و اصلا به کدومشون باید توجه بشه این خودش یه حلقه گم شده است.
ناره.
که باید در موردش صحبت بشه.
نقشه گنج، رادیو جوان.
رئیس سابق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی جمله گفتن، گفتن که ساختار دانشگاه با تغییر پیدا کنه و تو کشورهای پیشرفته دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم، یا به عبارتی راحت‌ترش بکنم کارآفرین و ایده پرداز هستن، یعنی دانشگاه‌ها، ولی هنوز خیلی از دانشگاه‌های ما نسل اولن و فقط آموزش میدن.
ما خیلی داریم تلاش می‌کنیم که توی نقشه گنج مرتب به این موارد بپردازیم. از فصل‌های گذشته هم مرتب این نکات مطرح شد. ما متأسفانه نظام آموزشیمون خیلی مدت طولانی هست که صرفاً به دنبال یک آتپوته، دنبال خروجی هست و این خروجیه صرفاً فارغ التحصیله.
میدونی کجا دیده میشه؟ اینی که فارغ التحصیلای دانشگاه دنبال کار میگردن بعدش.
بحث آموزش رو تمومش بکنم، این روی کرد که به بچه‌ها از سن پایین کارآفرینی آموزش داده بشه و اینکه لزومی نداره همه تصور بکنن بعد دکتر و مهندس و این حرفا بشن برای اینکه یه کسب و کاری داشته باشن، خب چرا من یاد نگیرم چجوری خودم برای خودم یه کسب و کاری راه اندازی بکنم؟ نچتا خیلی سری دیگه از این بخش رد شم. من تصور میکنم این اشاره‌ای که کردیم به موضوع آموزش واقعا موضوع مهمیه و تو همه سطوح هم باید بهش پرداخته بشه، نه فقط بحث دوران در حقیقت دبستان و دبیرستان.
درسته.
حتی تو دانشگاه ها هم فرصتی هست. نسل سوم و چهارمی هم که اشاره کردی، سالهاست دانشگاه های معتبر امریکا و اروپا وارد نسل سوم و چهارم شدن.
آره.
دانشگاه های کارآفرین هستن و بعضا دانشگاه هایی هستن که برای فارغ التحصیلان خودشون که هیچ، دانشجو حین تحصیل همون توی دانشگاه فعالیت های کاری انجام میده که هم براش رزومه کاری میشه، هم خودش در حقیقت بخشی از نیازهای دانشگاه رو برطرف میکنه.
درسته.
یعنی یه وین وین، یه برد بردی که برای هم دانشگاه هم برای
آره.
دانشجویی که داره اونجا آره. تحصیل میکنه.
آره. انشالله به فاکتورهای دیگه یک حلقه مفقوده بین ایده تا عمل هم توی برنامه خواهیم پرداخت. علل حساب الان همراه بشیم با شهره احمدوند.
خانم بهرنیان کارآفرینیه که دارای بیش از 20 مدرک افتخارات کاری و تحصیلیه و تونسته با همکاری بانوان و استان اصفهان گیاهان و درخچه‌های زینتی تولید بکنه.
سال 81 اینجا یک باغ میوه خوش شده بود. چند تا بچه باغبونی الان داری؟ پدر اومدن گفتن که چیه ناراحتی؟ گفتم که من سال دیگه درسم تموم میشه، من بیکار میمونم. گفتم که باغ پدری هستش و اگر شما اجازه بدین من دوست دارم که شروع کنم به فعالیتی داخلش بکنم. پدر موافقت کردن، قشنگ آماده انتقالش. الان تبدیل شده به یک مجموعه با 6000 متر فضای سبز و کلکسیون کاملی از انواع گل و گیاه و لوازم باغبانی. اولین مجموعه مهارت آموزی استان اصفهان اجازه دارن بیان داخل مجموعه ما با ما کار کنن و شرطش اینه که فقط خانم باشن.
قسمت اعظم تولیداتمون رو میفرستیم برای گلخونه ی خان بهرینیان.
داریم خاک بسته‌بندی میکنیم.
بچهای هم دوره دانشگاه خب اومده بودن برای دوره کارآموزی به این مجموعه، به ما معرفی کردن.
من تقریبا یک سال هست که اینجا مشغول به کارم.
من مهندسی فضایی هستم.
خان مهندس، مواد غذایی به نظرتون چی بهشون بدیم؟
من که بهتر روش کنه و جذب مواد غذایی بهتر باشه،
کود فسفر بالا بهشون بدیم.
تا این لحظه 18 سال هستش، همیشه دنبال نیروهای زبده و خوب و توانمند بودیم و همیشه هم الان هم کمبود نیرو داریم.
در استان مازندران شهر عباس‌آباد هم ما مجموعه جدیدی رو راه اندازی کردیم در حدود متراژ حدود 15000 متر و اونجا هم فعالیت رو شروع کردیم.
این مجموعه علاوه بر تولید و پرورش گل و گیاه و مرکز مهارت آموزی کارآموزان، فقط بانوان رو به کار میگیره و همکنون 100 نفر از بانوان استان به طور مستقیم و غیر مستقیم در این مجموعه مشغول به کارند.
نقشه گنج.
خب امیر جان اگر موافق باشی ما توی بحث آموزش خب باید شرط کاری رو بگیم، یعنی باید به طرف یاد بدیم که تو وقتی میخوای مثلا چه میدونم فست فود بزنی شرط کاری تو باید درست تحلیل بکنی، بعد بازار مصرف رو، تحلیل بازار مصرف رو بهش یاد بدیم، هزینه سنجی اون کار رو باید بهش یاد بدیم، همه اینها توأم با هم با یک کار عملی به عنوان کارورزی، خب همه اینها توأم با هم دیگه تبدیل میشه به تجربه مدیریتی هر چهار تا با هم دیگه، و ما الان فقط یک بخشش که اون بخش محاط بر اینها هست رو با هم دیگه بررسی کردیم. بیایم سراغ شرایط کاری، بازار مصرف و این هزینه ها. در مورد اینها چه نکته هایی داری؟
ببین علی جان، دکتر مهنامفر عزیز
بزرگوار،
چندین و چند سال پیش صحبت از این بود که ایده توی کسب و کارهای نوین خیلی مهمه.
آره.
و شما حتما باید یه ایده ناب داشته باشین تا یه کسب و کار خوب داشته باشین. بعد جلوتر که رفتن صحبت از این شد که نه، شریک کاری خیلی تأثیر گذاره توی این که شما یه کسب و کاری رو بتونین کسب و کار موفقی بکنین. یه دوران گذشت صحبت از این شد که سرمایه، یعنی شما موارد قبلی هم داشته باشین، سرمایه است که خیلی اثر گذاره. امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، اکثر بزرگان حوزه کسب و کار معتقدن که صرفاً و صرفاً اولین و مهمترین گام اینه که شما باید بازار درست رو داشته باشین.
درسته.
یعنی در حقیقت کسب و کار از انتها به ابتدا داره شکل میگیره. شما برین رصد بکنین ببینین مشتریان چی میخوان.
تا اونجایی که البته تاریخی که میخوام بگم یادم خیلی ضایع میشه.
توی یکی از برنامه‌ها بهشون یه اشاره کردیم.
1600 یعنی قرن چند؟ قرن 17. خب دقیقاً اینها به جای اینکه بازار سنجی بکنن بازار آفرینی کردن.
دقیقاً.
خب ما این رو در ایتالیا شاهدش بودیم، بعد میایم سال 1800 تو جنگ بین آمریکای شمالی و جنوبی که باز هم همین اتفاق افتاد، یعنی بازار سازی شد که اون زبان مسئله با پنبه سر بریدن از اونجا. الان نمیخوام دیگه وارد تاریخ بشم. ما در کشور خودمون چه بازار سازی کردیم؟ یک بخش کوچیکش به نظر من تحریمه، بخش بزرگترش خودمونیم. چه کاری انجام دادیم براش؟
بله، داستان اصلی همینه. ببین ما همیشه منتظریم یکی یه کاری انجام بده نتیجه مثبت بگیره، بعد بریم بازار سنجی بکنیم ببینیم که خب چه اتفاق مثبتی افتاد، ما هم عیناً همونو تکرار بکنیم.
بله.
بعد از پشت میزم بلند شم، از سرچ تو اینترنت دست بردارم، برم توی خیابونا بگردم،
از پشت لکسوسم بیام پایین یه بار سوار اتوبوس شم.
آها احسن.
آره.
ببین حالا بحث لکسوس و اتوبوس شاید بره فقط سمت حمل و نقل. شما
نه
بیا...
نه نه، منظورم این دیالوگایی که بین مسافرها برقرار میشه.
آها احسن. آره. آره آره، تو جامعه تعامل بکنم، با آدما حرف بزنم، ببینم گیر و گرفتاریایی که آدمها دارن و باید برطرف بشه چیه. به استارتاپ و به کسب و کار فقط به چشم یه درآمدزایی لحظه‌ای و آنی فکر نکنم، به این فکر کنم که شاید من یه مشکلی رو از یه گروهی از جامعه برطرف بکنم که در بلند مدت یه سازمان و مجموعه بیاد روی این سرمایه گذاری کلام بکنه.
آره، البته این نکته ای که از حالا ارتباط من با جناب آقای مهدی افتخاری برقرار شده، ایشون دبیر ارتقاء آگاهی عمومی اطلاع رسانی و افکار سنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هستن. جناب افتخاری وقت شما بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
بزرگوارید، متشکرم. دکتر امیر مهدی انبری هم با ماست.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر، ان شاءالله که موفق باشید.
سلام عرض می‌کنم. جناب افتخاری، این برنامه اختصاص داره به حلقه مفقوده بین ایده و تولید. خاطرم هست که توی قوه قضاییه یک مرکزی تحت عنوان، حالا اسمش رو دقیق نمی‌دونم، ولی کارش این هست که داره ایده سنجی می‌کنه و ایده‌های ناب رو از بین حرف‌ها و نظریاتی که بهش رسه جدا میکنه. درست میگم؟
بله کاملا.
میخوایم یه ذره از زبان شما بشنویم که این مرکز کی راه افتاد و چه کاری داره انجام میده دقیقاً.
بله، خدمت شما عرض کنم که ما در سال 94 اولین استارتاپمون رو در حوزه آسیب‌های اجتماعی برگزار کردیم.
خب.
و خدمت شما عرض بکنم که در کل در طول این چند سال 765 ایده در حوزه پیشگیری وارد دبیرخانه قوه قضاییه شد. ما از 23 ایده تقدیر کردیم 15 ایده رو در بخش آزاد و 8 ایده رو در بخش دانش آموزی. خدمت شما حمایت مادی و معنوی و ایده ها رو انجام دادیم برای به ثمر نشستن و محصول، تبدیل اون به محصول. یکی از ثمراتی هم که ورود قوه قضاییه از سال 94 تا حالا داشت، ما ورود معاونت اجتماعی به اکوسیستم کارآفرینی در استارتاپی در راستای ترویج فرهنگ اجتماعی. در سال 96 ما دیدیم که آقا این که ما بیاییم و یک ایده رو از بین 370 ایده بهش جایزه بدیم و چند تا سکه بار آزادی و یه لوح تقدیر و تشریف ببرن، این میشه کاشت گندم برای به دست آوردن کار.
درود بر شما.
این خیلی بهره‌برداری کمی است. برای اینکه این اتفاق نیفته و این خلأ رو ما بتونیم پوشش بدیم، آمدیم مرکز شکوفایی رو راه اندازی کردیم.
خب.
تفاهم‌نامه‌ای رو با ستاد توسعه فناوری نرم افزار هویت ساز معاونت علمی فناوری به امضا رسوندیم در راستای حمایت. یه تفاهم‌نامه‌ای رو هم با شرکتی که در قلهک مساحت 600 متری رو در اختیار ما گذاشتن تو مساحت سخت افزاری که تیم‌ها اونجا مستقر بشن، خدمت شما اون بحث منتورین اتفاق بیفته، ارتقا کیفیت پیدا بکنن و قابلیت تبدیل شدن به محصول رو پیدا بکنن، این اتفاق میفته.
بله جناب افتخاری، شما فرمودید از بین 700 ایده در جشنواره قبلی 15 ایده رو به قول شما انتخاب کردید و اونها رو سرمایه‌گذاری مادی و معنوی کردید تا به مرحله اجرا برسه، درسته؟
بله.
فاکتورهای بررسی این ایده ها که تحت عنوان ایده های برتر شناخته شد چه چیزایی بود؟
خدمت شما عرض کنم که کمیته داوران ما هر سال یه فرایند داوری دارن که ابتدا شاخص گذاری میکنن که امسال چه چیزی رو برای مثلا موضوع، شاید هر سال ارتقا پیدا کرده این موضوع، شاخص گذاری میکنیم. در ثبت نام اول که اتفاق میفته پیشرویداد رو برگزار میکنیم، بعد نشست کمیته علمی رو میذاریم که شاخص ها رو تبیین کنن، اینکه این ایده قابلیت محصول شدن داره، آیا این محصول دردی از جامعه امروز ما رو برطرف می‌کنه.
آفرین، به همین می‌خواستم برسم.
فراوانیش چقدره، چقدر قابل دسترسه و تمام مواردی که در فرم شاخص ما شاخص گذاری میکنه وجود داره. بعد قربارگری ایده ها به وجود میاد به عنوان گام چهارم.
نه، همون شاخص ها رو میخواستم جناب افتخاری. بله. و به طور خاص همین که این محصول دردی رو دوام میکنه از جامعه ما یا خیر، که شما این رو فرمودید و منم اینجا به شخصه خیلی خوشحال شدم. امیر جان شما سوالی داری؟
آقای افتخاری، منم یه سوال داشتم از خدمتتون. عرض به خدمتتون که من جز مواردی که در ارتباط با بخش شما میبینم، اقدامات قوه قضاییه در حمایت از بنگاه‌هایی که در شرف ورشکستگی هستنه.
بله.
حالا سوال اصلیم این بود که اینها به کسب و کارهای خاصی برمیگرده یا اقدامات خاص و مشخصی در ارتباط با هر نوع کسب و کاری که در مرحله ورشکستگی قرار داره داره صورت میگیره، یا اصلا فعالیت‌های جدیدی داره تو این بخش شکل میگیره؟ اینو به طور کلی میشه یه توضیحی بفرمایین؟
بله چشم. واقعیت نامه 53 حضرت علی علیه السلام به مالکش در یکی از بنیادی ترین منشورهای کشورداری در جهانه. در یک فراز از این نامه امیرالمومنین به مالک میگه ای مالک، به بازرگانان و تجار مملکت خود احترام بگذار، آنها را در صدر مجلس بنشان و در مقابل آنها تمام قد بیست.
بله.
ما برای اینکه این اتفاق بیفته، حمایت بکنیم از کسی که در این عرصه الان ورود کرده و باید با اون مدارا کرد، با توجه به فشارهای مالیاتی، پرداختها، هزینه‌هایی که الان مترتبه به بنگاه‌های تولیدی ماست، اگر مثلا یک بانک میاد دادخواستی علیه یک کارخونه تسلیم دادگاه میکنه، بلافاصله قرار نیست که با او برخورد قضایی بشه.
دقیقا.
به خاطری که این اتفاقات بیفته، ستادی رو در قوه قضاییه ایجاد کردن به نام ستاد مرکزی پیشگیری و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. دبیر این کمیته رو هم در سطح کشور جناب آقای دکتر الفت به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم انتخاب کرد ریاست محترم قوه قضاییه و همین ستاد در استانها فعال شدن و قریب 500 نفر عضو این ستاد هستن در سطح کشور و دارن کار حمایتی انجام میدن.
بله.
ما یه سایتی رو طراحی کردیم به نام حامی، آدرسش هم hami.adliran.ir. الان 1500 فعال اقتصادی در این سایت ما ثبت نام کردن و ثبت گزارششون رو هم اگر خدای نکرده برشون اشکالی پیش بیاد، هم از باب حمایتی هم از باب جلسه مشترک با کسی که متخاصم اوناست و از اونها مطالباتی داره به عنوان شاکی یا قطعی آب و برق و گاز. ببینید ما انقدر مشکل داریم که کارخونه ما نمیتونه پول آب برقش رو پرداخت کنه.
بله.
چجور میخواد از حقوق کارگراش حمایت کنه، پرداختی داشته باشه؟ ما در این ستاد که به ریاست دادگستری در استان برگزار میشه جلسات تعاملی برقرار میکنیم، برگزار میکنیم که حمایت کنیم از بنگاه‌های اقتصادی خودمون. ولی اگر بعضی از موارد ملی بانکی که وامو پرداخت کرده در سطح کلان، اینها با نامه رئیس کمیته استانی ارجاع میشه به تهران، جناب آقای دکتر الفت به عنوان دبیر ستاد مرکزی جلسات در تهران برگزار میشه.
درسته.
و خیلی الحمدلله رضایتمندی و رائقه امیدی در این حوزه وارد شده. فرمایش مقام معظم رهبری وقتی میگه، میفرماید که آقا اقتصاد باید درونگرا باشه، وابسته به نفت نباشه، ما باید بسترهاشو فراهم بکنیم.
بله.
وقتی قوه قضاییه به کمک بازرگان و تجارت و تولید کننده نیاد و در اولین پس لرزه تمام ستونهای این کارخانه فرو بریزه،
درسته،
چگونه میخواد از اقتصاد این کشور حمایت بشه؟
انشالله. جناب افتخاری ممنون از توضیحاتتون و انشالله که اتفاقهای خوبی در این عرصه خواهد افتاد و ما شاهد بهتر شدن این روند خواهیم بود، البته با حمایت و کمک بزرگوارانی مثل شما. به هر حال متشکرم ازتون. فقط یک بار دیگه لطف می‌فرمایید آدرس اون سایت رو بفرمایید.
بله خواهش میکنم، hami.adliran.ir.
بسیار همون. متشکرم ازتون، بزرگواری کردید. سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
اخبار کسب و کار. راه اندازی اولین مرکز نوآوری جواهرات و سنگ‌های قیمتی کشور. اولین مرکز نوآوری جواهرات و سنگ‌های قیمتی کشور برای تجاری سازی نوآوری‌ها و پیشرفت فناوری‌های این حوزه راه اندازی میشه. ایران همواره یکی از باستانی‌ترین قانون‌های جواهرسازی و تجارت سنگ‌های قدیمی در جهان بوده و هنوز هم این هنر در کشور علاقمندان بسیاری داره. با توجه به ارزش افزوده قابل توجه جواهرسازی در دنیا و گردش مالی قابل ملاحظه این صنعت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تلاش داره با حمایت از نهادهایی مانند قانون هماهنگی دانش و صنعت و بازار جواهرات و سنگ‌های قیمتی ایران در این زمینه تحرک بیشتری ایجاد کنه. سنگ بنای اولین مرکز نوآوری جواهرات و سنگ‌های قیمتی کشور در مشهد گذاشته شده. با استقرار کسب و کارهای نوپا در حوزه جواهرسازی و سنگ‌شناسی در این مرکز، مشهد به یکی از قطب‌های اصلی جواهرسازی در خاورمیانه تبدیل میشه. البته در حال حاضر هم اقدامات خوبی صورت گرفته، اما به دلیل ظرفیت‌های بالای جواهرسازی و بازار سنگ‌های قیمتی هنوز جای کار بسیار زیادی وجود داره و این صنعت آمادگی داره تا برای میلیون‌ها جوان علاقمند شغل شغل ایجاد بکنه و بدیهیه که تمام کار نباید روی دوش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشه و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی هم باید از این تلاش‌ها حمایت جدی داشته باشن.
خب امیر جان جمع ببندیم سریع.
فکر کنم خودش خود به خود جمع‌بندی بود صحبتی.
آره.
با آقای
افتخاری
کردیم. آره. و اشاره کامل به این که این حمایتی که توقع داریم از سمت قوه قضاییه صورت بگیره در ارتباط با کسب و کارهای نوپا.
خدا رو شکر چیزی باید باشه که آره
وبسایتی هم براش طراحی شده و کسانی که مشکلی از این باب دارن میتونن به اون وبسایت مراجعه بکنن و
درسته.
مشکلاتشون رو مطرح
کنن.
hami.adl.iran.ir آره.
درسته. خب ممنونم از دیگه، پس حرف دیگه نمیمونه از شما عزیزانی هم که تا این لحظه ببخشید حرف شما رو قطع کردم. از شما عزیزانی هم که تا این لحظه با برنامه نقشه گنج همراه بودید سپاسگزاری میکنم. اگر موافق نشدید برنامه رو بشنوید ایران صدا.ir یا